وقتتون بخیر همیهنان عزیز، شما رادیو مقاومت رو از طریق موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز میشنوید. در این فرصت گفتگوی سیاسی رو از رادیو مقاومت بشنوید.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی هی توییتس that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم و یهو نستعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان و مخاطبین گفتگوی سیاسی امروز. در خدمتتون هستیم با موضوع امروز تحت عنوان حضور ترامپ در کاخ سفید و طرح صهیونیست ها برای اشغال کرانه باختری. مقدمه میشنویم و در خدمتتون خواهیم بود.
با پیروزی ترامپ در انتخابات 2024، رژیم صهیونیستی برای الحاق کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی خیز جدی برداشته است. ترامپ قبلاً برخلاف همه کنوانسیون‌های جهانی و حقوق بین‌الملل و با زیر پا گذاشتن قطعنامه‌های سازمان ملل، هم بلندی‌های جولان اشغالی را به رسمیت شناخت و هم سفارت آمریکا را به قدس اشغالی انتقال داد. اینک نیست که دولت نتانیاهو و ائتلاف تندرو همراه وی احساس می کنند یک حامی پیشبینی ناپذیر و مست به کاخ سفید راه یافته، رسماً اعلان الحاق کرانه باختری و اخراج فلسطینی ها را علنی می نمایند. اعلان حاکمیت صهیونیست ها بر کرانه باختری توسط اسموتریچ وزیر صهیونیست مهمترین هدیه انتخاب ترامپ به صهیونیست هاست، وضعیتی که اساساً رویکرد نژادپرستانه برای کوچ فلسطینی‌ها و آوارگی میلیون‌ها نفر دیگر را در پی خواهد داشت. در این برنامه ضمن بررسی این مهم به این پرسش خواهیم پرداخت که حضور ترامپ در کاخ سفید چرا موج نسل‌کشی و جنایات صهیونیست‌ها را تشدید و اراده آنها برای اشغال کرانه باختری را برانگیخته است.
خب، عرض سلام و ادب و احترام مجدد خدمت همه عزیزان. من مهدی تبریزی هستم، در خدمتون هستیم با گفتگوی سیاسی امروز. همطور که میدونید موضوع برنامه‌مون حضور ترامپ در کاخ سفید و طرح صهیونیست‌ها برای اشغال کرانه باختری هستش. مهمانان ارجمندی داریم، ابتدا به معرفی مهمانان ارجمند رو میپردازیم و در خدمتون هستیم. همطور که باز میدونین این برنامه از طریق هم رادیو گفتگو و هم رادیو مقاومت در حال پخش هستش. خوشحال میشیم شنونده و ناظر بر این برنامه باشین و نظراتتون رو برامون حتما ارسال کنید و در سوالات برنامه ازش استفاده خواهیم کرد.
نگان عزیز، عذرخواهی میکنم، در همین لحظه برنامه گفتگو سیاسی رو قطع میکنیم. سخنان شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان رو میشنم.
به شهادت رسید در میدان جهاد رسانه‌ای و مقاومت و او در مسیر قدس و در مسیر آزادی به شهادت رسید. حاج محمد نماد بود و آیکون رسانه‌ای بود که پیگیری می‌کرد و او دیدگاهی راهبردی و استراتژی داشت. او بسیار حریص بود بر برگزاری نشست‌های خبری که مسائل مهم رسانه‌ای را بیان کنه، دشمن را رسوا کنه و از طرف دیگر برای تبیین کارهای مقاومت و دستاوردهای مقاومت، و از ناحیه سوم برای اینکه پاسخ بده به دروغهایی که در واقع علیه حزب الله و علیه مقاومت بیان میشد. صداقت های او متنوع بود. او همیشه استقبال میکرد از رسانه های مختلف که این یک ویژگی خاصی بود برای او. افکار او و اندیشه های او بسیار وسیع بود. دشمن را به چالش میکشید و دشمن را بارها ترور کرد با این حرفایش. برای همین دشمن او را ترور کردند. جسد او از بین رفت، اما دشمن نمیتواند روح مقاومت و ادامه خط جهاد را از بین ببرد. تبریک و تعزیت میگوییم به شهید محمد عفیف النابلسی و برادرانش که با او بودند، شهدا احسان رمضان و موسی حیدر و محمود الشرقاوی و هلال ترمز، و برای مجروحان درخواست شفای عاجل میکنیم انشاءالله. ای شهید مقدس، تو به شهادت رسیدی در منطقه رأس النبأ در بیروت، یعنی دشمن اسرائیلی تجاوز کرد به پایتخت و تو در یک جایگاه غیر نظامی رسانه‌ای و سیاسی بودی که باید مسئول میماند. در چنین حالتهایی دشمن اسرائیلی به تجاوز به منطقه رأس النبأ برای ترور تو بسنده نکرد و همچنین تجاوز کرد به منطقه مارلیاس، به طوری که هدف قرار داد یک مرکز تجاری را، و تجاوز کرد به مناطق دیگر به طوری که یک آپارتمان مسکونی را هدف قرار داد، و او ترور کرد و تجاوز کرد به مرکز پایتخت بیروت. بنابراین باید منتظر باشد که پاسخ به مرکز تلاویو انجام می شود و پایتخت را نمی گذاریم که تحت حملات دشمن صهیونیستی باشد، جز این که ثمن و بهای آن را بپردازد، و بهای آن حمله به مرکز تلاویو بود. دشمن باید بفهمد که مسائل این گونه رها نشده است. مسئله سوم، میخوام تشکر کنم از همه کسانی که به ما تسلیت گفتن و تبریک گفتن به شهادت دبیر کل فقید مقدس سید شهدای امت سید حسن نصرالله رضوان الله تعالی علیه و شهدای رهبری و فرماندهی که با ایشان بودن، و همچنین تبریک فرستادن و تسلیت گفتن و تماس گرفتن به برادران عزیز ما، و به خاطر همین از همه تشکر می کنم، به خاطر تماس هاشون و به خاطر تعزیت ها و تبریک هایشون، بدون این که اسامی را ذکر کنم که می ترسم کسی را از یاد ببرم، و همچنین تشکر می کنم از همگی کسانی که تبریک گفتن از گام حزب الله برای انتخاب دبیر کل جدید، و این هم مورد توجه بسیار وسیع رسانه‌ای قرار گرفت یا از طریق پیام‌های خاص. از همه شما تشکر می‌کنم به اسم حزب الله، به اسم مقاومت، و انشاءالله مسیر را پیگیری می‌کنیم و این امانت را حفظ می‌کنیم، امانت شهدا را. امروز سخن من درباره چندین موضوعات خواهد بود که مرتبط با میدان و وضع کنونی ما. اولا، ما در لبنان دو نبرد داریم در دو مرحله. مرحله اول پشتیبانی غزه است که به مدت 11 ماه طول کشید. غزه پایداره، غزه مجروحه، غزه شهدایی را تقدیم کرده است. ما حریصیم که در کار جهادی خودمون در سطحی باشیم که آنچه را که میتوانیم تقدیم کنیم و کمک کنیم و یاری کنیم به فلسطین، و در نظر داشته باشیم و توجه کنیم شرایط لبنانی را و آنچه که به نفع غزه باشد انجام بدیم و الحمدلله مأموریت بزرگی را انجام دادیم. باعث افتخار ماست که ما جزو اقلیتی هستیم که از حق دفاع میکنیم با عراق پایدار و یمن مقاوم و جمهوری اسلامی ایران با رهبری آن و سپاه آن و ملت آن در این موضع شریف، در حالی که جهانیان فقط تماشاچی هستند. به بیش از 45,000 شهید و بیش از 100,000 مجروح و 2.5 میلیون که آوارن و کوش میکنن با تشنگی و با گرسنگی از یک منطقه به منطقه دیگری. جهان آزاد کجاست؟ متاسفانه اینها را نسل‌های آینده خواهند فهمید. معرکه بعدی معرکه‌ای است که از دو ماه پیش آغاز شد با موضوع انفجارهای پیجر در ژوئیه گذشته، 17 ژوئیه گذشته، که حملات گسترده و شامل و فراگیر را اسرائیل علیه لبنان انجام داد. اسرائیل بهانه نیاز ندارد که بگه بهانه هست برای یاری غزه، پشتیبانی غزه. نه، اسرائیل بهانه لازم نداشت و به هر حال ما موافقت کردیم با فکر بایدن و مکرون در 23 سپتامبر بر اساس اینکه راه حل ممکن است که ایجاد بشه با توقف جنگ. لکن دبیر کل ما را در 27 سپتامبر ترور کردند و این نبرد آغاز شد. حزب الله دچار شوک واقعی شد. مدت 10 روز سپس ساماندهی کردیم اوضاع را و توانستیم اوضاع را بهبود ببخشیم، به لحاظ سیاسی، به لحاظ مقاومت، به لحاظ رسانه‌ای و در همه زمینه‌ها، و خداوند را شاکریم. درسته که حملات دردناک بود و ارتش‌ها و کشورها را نابود می‌کرد، اما خدا را شاکریم که ما افرادی داریم که قوی هستند و پایداری میکنند در مقابل این چالش ها. نتانیاهو اهداف بزرگی را اعلام کرد و او خاورمیانه را میخواست، نه فقط لبنان و نه فقط شمال فلسطین و بازگشت آوارگان یا کسانی که فرار کردن از این مناطق رو. به هر حال نتیجه چی شد؟ در همه این نبرد در مدت 2 ماه نتیجه پایداری اسطوره‌ای مقاومت در لبنان بود. این پایداری را دوست و دشمن مشاهده کردند. ما انتظار داشتیم که خط مقدم 15 روز دوم بیاره و سپس اسرائیل بیاد مرحله دوم، اما 1.5 ماه گذشت و اونها پایداری کردن و این دلیل قوی بودن مجاهدانه و دلیل اینه که دشمن میترسه از پیشروی به خاطر خسارت هایی که به او وارد شده است در مراحل اول پیشروی و خسارت هایی که به او وارد میشه اگر ادامه بدهد. بیش از 100 کشته اسرائیلی و بیش از 1,000 مجروح اسرائیلی در طول این مدت کوتاه. مجاهدان در طول این زمان بعد از این که اسرائیل اعلام کرد وارد مناطق مرزی شده و وقتی که در مارون الراس و نزدیکی مارون الراس به حیفا تقریبا 40 کیلومتره و این به معنای این است که نیروهای مقاومت در این مناطق مستقرن و حضور تاثیرگذاری دارند و خدا را سپاسگزاریم. شلیک موشک ها و پهباد ها رو به افزایش است. آوارگی صدها هزار نفر از اسرائیلی ها از خانه هاشون. اینها از نتایج این جنگ و از نتایج این درگیری. حتی وزیر خارجه جدید اسرائیل سائر اهداف را تغییر داد و گفت هدف ما نابودی حزب الله نیست.
انتقلوا الى المرحله الثانيه،
به مرحله دوم منتقل میشیم، چون که آنها میخواستن و میخوان که وارد مرحله بشن که دستاوردهایی داشته باشن که قادر نیستن وارد آن بشن. تلاشهایی صورت گرفت برای یورش به برخی از روستاها. من میخوام مسئله ای را مشخص کنم تا مردم بدانند امور را به شکل واضح. مقاومت ارتش نیست، مقاومت جلو ارتش را نمیگیرد که پیشروی نکند. مقاومت مبارزه میکند با ارتش در جایی که پیشروی میکند. یعنی اگر ارتش داخل بشه به یک روستا یا چند روستا، مقاومت و نیروهای مقاومت در داخل دشت ها و در داخل کوها، پشت درخت ها، در برخی از خانه ها، در برخی از مناطق مستحکم مخفی شدن و در انتظار آنها هستند و با آنها و با ارتش درگیر میشن. این کار نیروهای مقاومت و این روش اونها در عملیات مقابله و درگیری است. اینطوری نیست که بگن وارد یک روستا شدن یا خارج شدن، نه. مهم سوال اساسی است، چند نفر از اونها کشته شدن و چند نفر از اونها امروز مجروح شدن و نیروهای مجاهد چگونه در طول جبهه با آنها مقابله می کنند، که به حمد خداوند در طول جبهه با آنها مقابله می کنند. مقاومت تلاش می کند برای قتل دشمن و جلوگیری از ثبات و استقرار اشغالگری آن. ما در حقیقت به عنوان نیروهای مقاومت یک الگوی استثنایی در این نبرد ارائه کردیم. نیروهای مقاومت قوی هستند، کسانی که با قاطعیت مقابله می کنند. برخی از برادران میخوان برن به خط مقدم و به اونها میگیم آروم باشین، چون که نیروهای مقاومت الحمدلله اونجا هستن، ثابت قدمن و در اونجا حضور دارن. ما قدرت کافی داریم و خدا را شاکریم. و من به شما میگویم علی رغم امکاناتی که دارن در مراکز خودشون، امکانات به خطوط مقدم نیز منتقل میشه و حتی در روستاهای خط مقدم نیروهای مقاومت و تجهیزات جابجا میشه، در حالی که دشمن تسلط داره بر کل آسمان. خدا کمک میکنه برای انتقال این چیزها و خدا را شکر برادران منطقه جغرافیایی را به طور کامل میشناسن و جرأت و شجاعت دارن برای حرکت به جلو و پیشرفت. در هر حال دشمن را میکشونن به این مراکز و به آنها خسارت زیادی وارد میکنن. در نهایت سرزمین از آن ماست، جوانان ما هستند و مقاومت از این سرزمین برخواسته است و امکان ندارد برای اشغالگران اسرائیلی که در اونجا ثابت قدم بشن یا پیشروی کنن و در سرزمین ما حضور داشته باشند. اونها اشغالگران و انشاءالله اخراجشون خواهیم کرد و خارج خواهند شد. ما تأکید میکنیم که سخن میدان است و نتایج بر اساس نتایج میدانی مشخص می شود، میدان درگیری زمینی و میدان پرتاب موشک ها و پهپادها به عمق رژیم قاسب. نزد مقاومت قدرت وجود داره برای ادامه این جنگ و به مدت طولانی. و شما ملاحظه می کنید حملات روزانه به شکل منظم انجام میشه، مثلا برادران پایگاه جدیدی را یا شهرک جدیدی را که در اون پایگاه هست هدف قرار میدن، حتی مناطق دورتر را که 100 کیلومتر 150 کیلومتر یا 40 یا 30 کیلومتر اینها را هدف قرار میدن. اینها همه در چارچوب برنامه های از پیش تعیین شده است. هماهنگی وجود داره بین نیروهای مختلفی که می جنگند و امکان ندارد که اسرائیل ما را شکست بده و شروطش را بر ما تحمیل کنه و ما مردان میدانیم و در میدان باقی خواهیم ماند انشاءالله. نقطه اصلی و جوهری در اینجا بروز پیدا می کند که راه حل چیست. الان می گویند که طرحی و برگه‌ای برای مذاکرات وجود داره. ما این برگه را دریافت کردیم و آن را به خوبی مطالعه کردیم و ملاحظاتی را بران بیان کردیم. ما ملاحظاتی داریم و جناب نبی بری نیز ملاحظاتی دارد و همه ملاحظات ما بین مقاومت و نبی بری با هم هماهنگه و این ملاحظات ارائه شد به فرستاده آمریکایی و با جزئیات این موارد با او بحث شد. ما تصمیم گرفتیم که در رسانه ها چیزی نگوییم، نه از مضمون توافق و نه از ملاحظاتی که داشتیم، و این مسئله و این مورد را رها می کنیم برای اینکه ببینیم آیا به نتیجه خواهد رسید یا نه، برای اینکه در نهایت طرف اسرائیلی انتظار دارد که با توافق چیزهایی به دست بیاورد که در میدان به دست نیاورده، و این امکان ندارد و ناممکن است، و این دلالت می کند که ما موافقیم بر این مسیر مذاکرات غیر مستقیم از طریق جناب نبی بری اگر طرف دیگر این را بخواهد، و او اعلام کرده که این را می خواهد. حالا ببینیم چه نتیجه حاصل می شه. آیا انتظار داریم که این مذاکرات به آتش بس بیانجامد و جلوی تجاوز را بگیرد و متوقف بشه تجاوز؟ کسی نمیتواند آن را تضمین کند، چون که موضوع مرتبط به پاسخ اسرائیل و با جدیتی است که نتانیاهو باید نشون بده. اما مذاکره ما تحت دو سقف، توقف کامل تجاوز و فراگیر آن، و سقف دوم حفظ حاکمیت لبنانه. کسی که دشمن صهیونیستی حق ندارد که نقض کنه و بکشه و وارد بشه هر ساعتی که میخواهد تحت عناوین مختلفی به لبنان. باید لبنان دارای حاکمیت باشد. ما برای معرکه طولانی خودمون رو آماده کردیم و ما مذاکره میکنیم الان، ولیکن نه تحت آتش بار آن گونه که میگویند، چون که اسرائیل هم تحت آتشه. به معنای دیگر ما تصمیم گرفتیم که دو مسیر را طی کنیم همزمان با هم. مسیر میدان که به شکل رو به افزایش است بر اساس نشانه های میدانی و ادامه خواهد یافت انشاءالله، در آن پایداری هست، و مسیر دوم مسیر مذاکرات، یعنی نمیخوایم که این دو را جدا کنیم از همدیگر، چون ممکن است که مذاکرات به نتیجه نرسد. ما آماده ایم و ادامه می دهیم در میدان کار خودمون را، اگر حالا چه موفق بشه که نشه، اگر موفق بشه میدان بخشی از موفقیت مذاکراته. اما کسانی که به ما میگویند که جنگ فرسایشی می شود، بله جنگ فرسایشی بر علیه دشمن اسرائیلی، چون که ما یک تصمیم داریم، پایداری و ادامه حتی اگر زمانها طول بکشد. بله جنگ فرسایشیه، بله ما نیز این جنگ فرسایشی رو تحمل میکنیم، چون از کشور خودمون دفاع میکنیم، از لبنان دفاع میکنیم، و این مسئولیت ماست که برگردن ما و دیگران است. ما تصمیم گرفتیم که به دنبال شهادت یا پیروزی باشیم. ما ایمان داریم به بعده خداوند. ای کسانی که ایمان آوردید، اگر خداوند را یاری کنید، شما را یاری میکند و شما را ثابت قدم میکند. درود به مجاهدان در میدان، برای اینکه آنها این انگیزه و این قدرت و این عزم و اراده را به وجود آورده اند، و همچنین درود به اهل خودمون که از ما حمایت میکنند. اینها چه کسانی هستند؟ اینها فرزندانشون در جبهه‌اند و اینها خودشون آواره‌اند و رنج میکشند و تحمل میکنند و پایداری میکنند، اما همیشه راضیان، تشکر میکنن و شاکر خداوند هستن، امیدوارن به پیروزی، آمادهن شهدا تقدیم کنن. این نمونه و الگویی است که مسئول میدارد مقاومت را و باعث میشود که قوی تر باشه در مقابله با چالش ها. مصاحبه انجام شد، از با یک زن با یک خانم گفتن که چند نفر شهید تقدیم کرده ای؟ گفت که سه فرزندم شهید شدن و دو نوه من هم شهید شدن و دو دامادم هم شهید شدن، یعنی هفت نفر. حالا چه طرحی داری؟ چه پیشنهادی داری؟ تصورت چیه؟ چی میگی؟ گفت خداوند میداند که چی بگم. خون اهل بیت در واقع خون سید زینب و زهرا سلام الله علیها، خون ما از خون آنها با ارزشتر نیست. اگر بتوانم کاری انجام بدم و خودم را فدا کنم، بازم من حاضرم که خودم را فدا کنم. این گروه هستند، این زنها هستند. والله امکان ندارد که فقط جز خداوند کسی آنها را گرامی بدارد. ما دو گزینه داریم، ذلت یا شمشیر. حمل شمشیر یا ذلت با تسلیم شدن، و گزینه دیگری نداریم. و هیهات من الذله، هرگز قبول نمی کنیم. بنابراین ما ادامه می دهیم در میدان. بعضی میگن برادر بهای سنگینی دارد. بله بهای سنگینی دارد. چرا؟ برخی از مردم به شکل اشتباه سخن میگن. چرا برای ما هزینه زیاد داره؟ چون ما در مقابل یک دشمن وحشی قرار داریم که شهروندان را میکشد و زندگی را نابود میکند. ما مقابله میکنیم با افراد وحشی که به ظاهر بشرن که آمریکا از اونها حمایت میکنه. در مقابل این وحشی ها چی کار کنیم؟ در مقابل این وحشی ها چه کاری باید انجام بدیم؟ بیام تسلیم بشیم و بترسیم؟ همه چیز را از دست بدیم مجانی به اونها؟ که شما این را میخواهید که ما تسلیم بشیم؟ نه، هرگز اسرائیل نمیتواند که این کار را انجام بده. ما در میدان حضور خواهیم داشت و مبارزه خواهیم کرد. بهای آن هر چقدر خواهد باشد باشد، و بهای آن را به دشمن نیز میچشانیم، و بهای دشمن نیز بسیار زیاده. کسی نیاد مسئولیت بندازه گردن ما. اسرائیل ما تجاوز کرده و تجاوزاتش را متوقف کنه. ما پاسخ میدیم و دفاع میکنیم. به هر حال با این امکاناتی که شما دارین میتوانید با دشمن مقابله کنید و پیروز بشید. معنی پیروزی چیه؟ لا يمكن ان يتوقع من مقاومه، نمیشه انتظار داشت از مقاومت در مقابل یک ارتشی که امکانات و قدرت بسیار زیادی دارد، که بدون خسارت و بدون ایثارگری به نتیجه دست پیدا کند. من میگم که اهدافی در نزد دشمن وجود داره. وقتی که دشمن نتونه به اهدافش برسه، یعنی ما پیروز شده ایم. در نهایت او نمیتواند اهداف خودش رو محقق کنه. بنابراین ما میگوییم ما پیروز شدیم و پیروز میشویم. ما نیز اهداف دشمن رو در لبنان نمیذاریم محقق بشه. ما قوی تر خارج خواهیم بود و ایثارگری میکنیم و نمیگذاریم که دشمن اهدافش رو محقق کنه. ما تماسک داریم، همکاری داریم. به آوارگان میگم، به اهل خودمون، عزیزان خودمون در خانه ها یا در مراکز آوارگی، به خدا قسم ما قدر شما را میدونیم، کارهایی که شما انجام میدین، و میدانیم که شما ایثارگری میکنید بسیار زیاد. اما ما نیز هر کاری که بتوانیم انجام میدیم برای ارائه کمک به شما از طریق جمعیت ها و از طریق برادران و خواهران. صبوری کنید، شما اهل صبرید، شما صبورید، و انشاءالله خداوند عز و جل گشایش حاصل میکنه. میخوام پیام درود ویژه بفرستم به جنبش عمل و جوانان عمل و خانواده های عمل. در حقیقت حزب الله و عمل فرقی ندارن با هم، نه در میدان و نه در ایثارگری و نه در حضور. ما یک خانواده ایم و ما در یک وطن زندگی میکنیم. حقیقتا من آرزو دارم که همه وطن همراه باشن، به این شکل باشن. بله، من میگم که حمایت کنید از آوارگان، این بخش جدای نپذیر از این مقاومت ملی حقیقی. ما امروز مقاومت میکنیم در لبنان.